جوان همراه شما.
آقا چند چند بازی؟
آقا نتیجه بازی؟
3-0 پرسپولیس.
با امید خدا 2-1 استقلال.
بازی بعدیمون راضی به باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 442 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان. سلام به همگی شما مردم عزیز ایران، علاقمندان فوتبال و دوستان برنامه 442 رادیو جوان. حمید حسین بازده هستم، ارادتمند همگی شما. خدا رو شکر که تونستیم از این رویداد سخت و سنگین و نفسگیر جام جهانی که یک ماه اندی طول کشید سربلند بیرون بیایم. و به حال دوستانی که همراهی کردن ما رو با مهمونی فوتبالی، لطفشون شامل حال ما شد. بسیار سپاسگزارم از همه عزیزانی که کمک کردن، تلاش کردن که ما بتونیم برنامه رو تقدیمتون بکنیم. کم و زیادش اشاره بر ما خواهید بخشید. اما میریم در واقع از این به بعد دیگه سراغ داستان مربوطه خودمون و اتفاقات فوتبال ایران، تیم‌های ملیمون، بحث در واقع فوتبال خارج از کشورمون و حالا نکاتی که مربوط میشه به حوزه فوتبال در کلیتش. سعی می‌کنیم که شما رو در جریان آخرین اتفاقات قرار بدیم. ضمن اینکه نمی‌خوایم متکلم وحدی هم باشیم، 3-4-0-8-0-8-1 برای همین ماجرا خدمت شماست تا نظرات قشنگتون رو برای ما ارسال بفرمایید با اسم شریفتون و اسم شهرتون حتما، که بتونیم از نظرات شما هم استفاده کرده باشیم. بریم استارت برنامه امروزمون رو بزنیم ببینیم که کتنه که توی فوتبال. خب عرضم به حضورتون که این روزهای مقداری همه درگیر داستانهای مربوط به تیم ملیمون هستن و پیگیری میکنن اتفاقات و رویدادها رو. نکته‌ای که فقط در ارتباط با تیم ملیمون هم باید اضافه کنم اینه که یک شنبه، یعنی پس فردا، قرار هست که یه جلسه در فدراسیون فوتبال برگزار بشه در مورد وضعیت تیم ملیمون. بشینن اون جلسه رو دوستان بذارن، عملکرد کادر فنی، مدیریتی، بازیکن، همه رو کلا دیگه بررسی بکنن تا بعدش برای رقابت‌های ملت‌های آسیا بتونن که تصمیم گیری کنن، ببینیم که نهایتاً کار به کجا خواهد انجام. به هر حال بعد از روز یک شنبه دیگه ما فکر می‌کنم که بحثمون در مورد تیم ملی فوتبال ایران جدی‌تر و درست‌تر پیش خواهد رفت، چرا که از توی اون جلسه حالا باید بریم که چه خروجی خواهد داشت و چه تصمیماتی خواهد گرفته خواهد شد. اما دو تا دوست خوب با من در برنامه امروز همراهمون هستن تا با هم دیگه به اتفاق ان شاءالله به امید خدا فضای این برنامه رو جلو ببریم. آقای ساسان خان شادمان منفرد عزیز، از بچه‌هایی که در جام جهانی ما خیلی باش در واقع همراه بودیم و کلی اتفاقات رو با ساسان رقم زدیم. ساسان سلام، عصرت بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر، همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه 442.
خیلی متشکرم. معرز رحیم پور عزیزم که بعد یه فرقت نچندان طولانی مدت به جمع اضافه شد.
به نام نیاز الله سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای بابازاده، تمام عزیزان و شنوندگان محترم رادیو جوان. خیلی خوشحالم که امروز همین فرصت نصیبم شد تا در جمع شما عزیزان بشم.
آقای محمد یعقوبی همین الان یه پیام دادن، گفتن اگر که آقای بابازاده ببینم میتونید این هفته دوستتون آقای تاجرنیا رو که آمادگی دارن بیای رو خط، یه هفته دیگه هم گذشت خبری نیست که نیست. باور کنید همین الان من 3-4 دقیقه پیش من با آقای تاجرنیا تلفنی صحبت کردم و ازش خواهش کردم که این کار انجام بدهد. آقای تاجرنیا حتی گفت من الان دارم خونه تکونی میکنم منای همچین چیزی. خلاصه جارو پارو دستش بود آقای تاجرنیا دیگه تو خونه. ولی خواهم خدمت شما عرض کنم که به هر حال گفتیم به جمع‌بندی بکنن ایشون تا هواداران باشگاه استقلال که سوالات خیلی زیادی هم دارن برای ما، حالا اگه سوالاتتون هم ارسال بفرمایید تلاششون رو خواهیم کرد تا آقای تاجرنیا رو بیاریم رو خط و حتما از ایشون سوال کنیم در مورد وضعیت باشگاه استقلال. خیلی خب انشالله که این اتفاق بیفته. بچه ها چه خبر ساسان؟ اوضاع احوال چه قراره؟
اوضاع احوال که آره اوضاع احوال که همین حالا راجع به استقلال صحبت کردید، میشه که یاسر آسانی برگشته. بله قرار هستش که
خبر خوبی به هواداران استقلال
صحبت بکنن. حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما تو این یکی دو روزه ما تغییر و تحولات سرمربیان تیم‌های ملی که تو جام جهانی حضور داشتن رو داشتیم. اولیش که خب فن بومل بود که رسما سرمربی بلژیک شد که حریف ایران بود در جام جهانی. اما مهمترین در واقع اتفاق میشه گفتش که تغییر سرمربی تیم ملی آلمان و مشخص شدن جانشین آقای یولیان ناگلزمن بود که بالاخره امروز رسما اعلام شد که یورگن کلوپ تا پایان جام جهانی 2030
قطعی
شد. جام جهانی 2030 سرمربی تیم ملی آلمان خواهد بود. اما یه اتفاق عجیبم افتاد بعد از اینکه پپ گواردیولا درخواست فدراسیون فوتبال ایتالیا رو نپذیرفت، سرانجام آندرا پیرلو تا سال 2030 گفتن که سرمربی تیم ملی ایتالیا خواهد شد. حالا این خبر چه اندازه رسمیه دقیقا نمیدونم، ولی اسمش اومده و همه جا دارن راجع به آندرا پیرلو صحبت میکنن. این سه تغییر مهمی بود که برای سرمربی اتفاق افتاد. دوتا که تقریبا مشخص بود جا به جا خواهند شد و اسمشون بود، ولی پیرلو یوهو از توی به قول معروف جام بیرون اومد دیگه اسمش، و قرار بودش که پپ گواردیولا سرمربی بشه. حتی صحبت با کارلو آنچلوتی هم شده بود که بیاد برزیل رو رها بکنه و
پاول مالدینی خیلی دنبالش بود که بیارتش، ولی نشد، قبول نکرد. تقریبا اینا بیشتر دوستان تو حالت باشگاهی بازی کنن دیگه، تیم های ملی سالی ماهی یه دونه میخواد بازی کنه، اینجوری باهاش ارتباط نمیگیرن. معرضا فوتبال داخلیمون اتفاقاتی که الان داره میافته توی در واقع بخش نقل و انتقالات و اتفاقات آوردن و بردن بازیکن‌ها، میگه چیز عجیبی من دیشب دیدم، آقای سیروس پورموسوی هنوز لیگ شروع نشده، اولین خروجی لیگ برترمون بود و عبدالله ویسی رفت جایگزین شد در روی نیمکت رهبری ذوب‌آهن. من نمیدونم واقعا با احترامی که برای آقای عبدالله ویسی عزیز قائل هستیم، ولی واقعا کارنامه‌اش تو این چند سال اخیر بسیار کارنامه ضعیفی بوده و نمیدونم چجوری انتخاب کردنشون.
خب آقای بابازاده، همونطور که اشاره کردی تغییر و تحولات در نیمکت های لیگ برتری امسال خیلی زیاد رقم خورده و تغییر تحولات عجیب. حالا شما به کیس پرونده آقای ویسی اشاره کردید که آقای پورموسوی بنده خدا دو روز پیش در تهران با تیمش در هتل بود و در اردو و الان برکنار شده، هنوز نه مسابقه برگزار کرده، یعنی تنها مربیه که بدون برگزاری مسابقه رسمی برکنار شده. و یه موضوع عجیبی دیگه هم پرونده سعید دقیقیه که خود مدیران باشگاه پیکان گفتن آقا می‌خوایم قطع همکاری کنیم، بعد سعید دقیقی اومد گلایه کرد، بعد الان مدیران باشگاه پیکان گفتن نه آقا می‌خوایم ادامه همکاری بدیم، حالا سعید می‌خواد جدا بشه.
چون در این قضیه بیشتر با هم مفصل‌تر با صحبت کنیم. آقای دکتر علی تاجرنی عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه استقلال رو خطمون است. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، آدینتون بخیر و شادی باشه.
خیلی متشکرم. دوستانی که به ما پیشنهاد میدادن یا فشار می آوردن که آقا با آقای دکتر تاجرنیا صحبت کنید، تماس بگیرید، ارتباط بگیرید با ایشون، آقای تاجرنیا الان رو خطمون هستن. حالا شما اگه نکته‌ای دارید، موضوعی دارید و سوالی احیانا پس ذهنتون هست برای ما بفرستید که اگر نکته مثبتی باشه حتما هم اینجا مطرح کنیم و آقای تاجرنیا جواب خواهند داد به طور قطعی یقین. آقا اوضاع احوال تیم چطوره آقای تاجرنیا؟ داستان در واقع این پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه بالاخره به کجا رسید؟ باز شدنی هست نیست؟
بله خیلی متشکرم. من الان داشتم گوش میکردم در واقع اخبار شما رو نگاه میکنم، من در برخی از باشگاه چه اخبار عجیب و غریبی در واقع وجود داره و
شدید.
شاید خیلی هم بهش زیاد تو فضای مجازی نیست، اما ما در استقلال با اینکه خوشبختانه در شرایط خوبی هستیم، ولی خب به هر حال هر روز طبیعتا یک مشکلی و موضوعی و بحثی پیش میاد، طبیعیه.
طبیعت باشگاه بزرگی آقای تاجری.
بله استقلال تیم بزرگیه، باشگاه بزرگیه، عرض به خدمت شما که قدیمی ترین باشگاه و پر افتخار ترین باشگاه، طبیعیه این بحثو. من خدمتتون عرض بکنم، ببینین موضوع پنجره باشگاه بالاخره موضوع قدیمیه که در واقع 3-4 مورد فسخ قبلی بوده و آخرین بار توسط پرونده منتظر محمد در واقع این موضوع خیلی دیگه قطعی شد و از شاید خدمت شما که به وضعیت کنونی رسید. واقعش اینه که چون حالا من همیشه ابراز امیدواری کرده بودم، چون کلن آدم امیدواریم و دوستان به من میگن شما اینا رو میگی بعد همه فکر میکنن که همه مشکلات گردن توه، در حالی که شما که اصلا مشکلی نداشتی وقتی اومده بودی، تازه در واقع این موضوع پیش اومد. ولی واقعش اینه که آخرین اگه آپدیت رو به شما بدم، فیفا برای اینکه پاسخ بده در واقع به آخرین درخواستی که ما داشتیم، این دور خیلی درخواست مهلت کرد، این مهلت 15 روزه و دلیل به همین دلیلم در واقع طول کشید این حکمی که دادگاه کس بایستی صادر بکنه.
بله.
و 3 روز پیش این به اصطلاح نقطه نظرات اونها اومد، از اون طرفی که از شاکیان که آقای منتظر محمد بود، همچه که میدونید ما باش توافق کردیم، اون بدهیش در واقع پرداخت شد و مشکلی از این بابت نبود،
پولش گرفت پس منتظر محمد.
بعد از همون موقع در واقع عرض به خدمت، خیلی زودتر از اینها این کار انجام شده بود، منتها دیگه حالا مستندات ارائه شد. و من حقیقتش هی همیشه میخوام امیدوار باشم، چون آخرین نظری هم که دادن به من نظرات مثبتیه، ولی واقعش اینه که تا حکم صادر نشه هیچ کدوم ما نمیدونیم که چه اتفاقی میفته و این حکم هم دست قاضیه، چون معمولا هوادارا و اینها توی توییتر توی نمیدونم پیام شخصی و اینها به من میگن آقای تاجرنیه تو رو خدا این پنجره باز کن، میگه دست من نیست، من واقعا مبرزترین وکلای در واقع که با کس کار میکنن رو ما گرفتیم و فکر نمیکنم دیگه از اینا قوی تر داشته باشیم. ولی خیلی امیدواری به من دادن هنوز، یعنی امروز هم که یه صحبتی داشتیم و فکر میکنم شلو به زودی این کار انجام میشه. در این حال ما بیکار نشستیم، خب اصلی ترین بازیکنامون رو طبیعتا یا تمدید کردیم یا داریم تمدید میکنیم، دو تا بازیکن تو الان مذاکره کردیم و قرارداد بستیم و با بازیکنهای دیگه هم صحبت میکنیم، همونطور که میدونید به هر حال البته در این مورد هم اختلافه، ولی بعد از پایان پنجره نقل و انتقالی و حدود هفته سوم احتمالا ما بتونیم سه تا بازیکن جذب کنیم، میگم این حتی محل اختلافه، ولی خب خیلی از وکلا به اون امیدوار،
یعنی در صورتی که بسته باشه پنجره بعد از هفته سوم میتونید جذب بازیکن داشته باشید.
بله عرض کردم، میگم محل اختلافه، ولی اکثر دوستانی که در واقع مشورت گرفتیم میگن میشه. بعد همین دلیل هم مذاکرات داریم میکنیم. من فکر میکنم کار خوبی که آقای بختیاری زاده کرد در این دور، حالا شاید هم به ناچار، ولی الان خودش خیلی راضی هست حضور در واقع 6 نفر از اعضای تیم جوانان و امیدمون هست در تیم بزرگسالان، و من با آخرین بار که باشون صحبت میکردم به هم گفتن که حتی ممکنه 3-4 تا از اینا اصلا تو ترکیب فیکس باشه استقلال بازی کنن، یعنی با وجود همه بازیکن‌ها و اینها. من همینجا اتفاقا میخوام از هوادارا و اهالی رسانه و اینها که خب بارها میان اعتراض میکنن که چرا مثلا فلان بازیکن امیده مثلا استقلال یا پایه‌های استقلال یا پرسپولیس فرق نمیکنه جایی رفتن و بعد دوره با یه قیمت زیادی به باشگاه دیگه رفتن. ما الان داریم این کارو میکنیم، خواهشمون هم این هستش که این رو در واقع تشویق کنیم، تقویت بکنیم، که دائم همیشه اسم یکی دو تا بازیکن و ستاره برده میشه و همه میگن خب اینو بگیر اینو جذب کن، یه نهضتی هم راه بیفته از این کار حمایت بکنه. به هر حال یه مربی اومده شجاعت به خرج داده داره این کارو انجام میده و فکر میکنم الان شرایط تیمم به لحاظ روحی واقعا شرایط خوبیه، یعنی اگر شما بیاین کنار تیم، نشاطی که در تیم وجود داره، اون یکدلی و همدلی که هست در واقع هست. خب الان هم فکر میکنم دیگه تقریبا آقای آسانی هم که رسید
پس قطعی شد، برگشتن یاسر آسانی هم
بله بله همین الان دیگه به ایران رسیدن و انشالله مستقیم هم گفتن میخوام برم سر تمرین، حالا من نمیدونم پروازشون.
آقای تاجرنیا یه نکته ای رو خدمت شما میخواستم عرض بکنم. ببینید دیگه شما خودتون بهتر از همه میدونید این موارد رو، حالا در واقع ما درس پس میدیم از
خواهش میکنم شما معمولا
عزیزم
شناخته شده و برجسته ای هستیم، من تازه به فوتبال اومدم.
اختیار دارید. عرضم به حضور شما که برای موفقیت یه تیم فوتبال خیلی از اوغلا به قول معروف کارشناسا، یعنی یه باشگاهی معمولا رسم بر اینه برای موفقیتش 17-18 تا بازیکن جوون در واقع تشنه موفقیت لازم داره، با 7-8 تا، یعنی 17-18 تا سرباز میخواد، 7-8 تا جنرال. حالا من فکر میکنم شما این 7-8 رو چند تاشو دارید توی مجموعه تیمتون، بده که دو تا سه تا چهار تا بازیکن دیگه هم به حال از این فرآیند اگر جذب کنید با توجه به تعداد جوانایی که تو تیم هست و دارید تقویتش هم میکنید، فکر میکنم به لحاظ نقل و انتقالاتی خیلی به مشکل نخواهید خورد. مشروط بر این که این نفرات خوبتون رو مثلا مثل بحث ماشاریپوف، مثل ارزم به حضورتون که همین یاسر آسانی خودش یکی از مهره‌های تاثیرگذار تیمتون بود، اینا رو بتونید حفظشون بکنید و نگه دارید که بتونن اینا در فرایند فصل بتونن کمک کنن کارو در بیارن، چون به حال هوادار از باشگاه استقلال نتیجه هم میخواد جدای از ماجرای جوانگرایی و این حرفا.
بدون شک فرمایش شما 100% درسته، اتفاقا ما همین کارو کردیم در بین بازیکنان خارجیمون. عرض به خدمت شما که تمام تلاشمون بود که بازیکنان موثرمون رو در واقع حفظ کنیم، حالا بعضی به خاطر شرایطی ممکنه نتونستن با ما همراهی کنن، ولی شاکله اصلی ما تیم رو حفظ کردیم، چون میدونید در سال گذشته بخش عمده از بازیکنان ما قراردادشون در واقع 2 ساله بوده.
بله.
برخی از افرادی هم که قرارداد 1 ساله داشتن خب و مؤثر بودن، خوشبختانه اینا رو هم حفظشون کردیم. واقعا شرایط خوبیه، همونطور که شما گفتین ما حتی اکثر نیازمند 2-3 تا بازیکن هستیم که در واقع بگیریم و این رو هم تو برنامه داریم. در این حال هم عرض به خدمت شما که به بدترین حالتهای که در واقع باز نشدن پنجره است و این هم فکر کردیم. من فکر میکنم که همونطور که شما فرمودید به درستی، مهم تیم بودنه و ما دیگه تو همین جام جهانی اسپانیا رو دیدیم در واقع و عرض به خدمت شما تو فصل گذشته پاری سن ژرمن رو دیدیم. دیدیم وقتی که تیم باشه و همدل باشه، ولی اون که ممکنه ستاره‌هاش خیلی زیاد نباشن، همه اونها تبدیل به ستاره میشن.
نه من اینو از این جهت گفتم که بعضی هواداران نگرانن، میگن آقا رقیب، تیم رقیب ما داره چپ و راست بازیکن میگیره، ما الان کاری نکردیم. میخوام شما بگم خیلی عقب نیست استقلال اتفاقا تو این فراینده بازیکن. مهم اینه که ببینید لازم نیست شما 37-8 تا بازیکن داشته باشید، شما بعد 20 تا 22 تا بازیکن خوب و تراز اول یه دل یه دست رفیق تو تیم داشته باشید که همه برای همدیگه کار کنند و تلاش بکنند، مطمئن باشید خیلی نتیجه بهتری خواهد داد. تعداد زیاد، ببینید کمیت بازیکن مهم نیست، اون کیفیت کار مهمه که شما اون نفرات رو تو مجموعتون داشته باشید. عرض حضورتون که قرار آقا سهراب هم 2 تا دستیار خارجی داشته باشه در کنار آقای حسام بیزاتی، درسته؟
همینطوره، بله. دستیار دومشون آقای خواکین هستن، مذاکرات اولیه‌مون انجام شده عرض به خدمت شما که و انشالله ایشون هم به زودی به ما میپیوندن.
آقای حسام بیزاتی آزاد شد آقای دکتر؟
ایشون اصلا ببخشید
گفتن پول نقد گرفته تو فرودگاه استانبول دستگیرش کردن.
ببینید آقای اوزجان به پیزاتی بنده خدا یه مبلغی که ما بران به عنوان در واقع تصفیه فصل قبلش داده بودیم خب اطلاع نداشت از شرایطی در واقع هست، بعد به هیچ عنوانشون عرض به خدمت شما که زندان نرفتن بازداشتن نشدن،
تو اینجوری مطرح کرده
فاصله
بودن.
به هیچ وجه در همون فاصله ای که در واقع ایشون از فرودگاه تشریف بردن تا تعزیرات، ما موضوع رو در خود تعزیرات الحمدلله حل کردیم. مستنداتی مبنی بر اینکه چون بدونید منشأ این پول همین پولیه که باشگاه استقلال بهشون داده بوده،
منشأش باز مشخص بوده دیگه.
بله منشأ باید مشخص میشد، مستندات ما دادیم. ایشون همون روز در واقع عرض به خدمت شما که برگشت سر تمرین، یعنی همون روز در واقع سر تمرین بودن و نهایتا مشکلشون الحمدلله حل شده و هیچ مسئله‌ای در واقع ندارن، هیچ بازداشتی زندانی در کار نبود و الحمدلله در همون تعزیرات با توجه به ارتباطات خوبی که بالاخره در مجموعه باشگاه بود و به حال اعتمادی که وجود داشت و مستنداتی که ارائه کردیم، من خودم تلفنی صحبت کردم با مسئولان بخش مربوطه که آقا ایشون به حال کمک مربی ماست، چیزی که در واقع در دستشه اون حقوق مربیگری تازه برای فصل قبله. درسته. که ما با تأخیر دادیم به خاطر جنگ و اینها. در صورت نه الحمدلله مشکلی
نیست. از محمد خلیفه چرا رونمایی نمی‌کنین آقای دکتر؟ میگن اون شرایط اولیه‌شو عوض کرده ایشون، یه چیز بالاتری خواسته.
نه ببینین، من یکی از متاسفانه که از بی اخلاقی‌هایی که من در فوتبال در واقع دارم می‌بینم این هستش که ما می‌بینیم که موقع بازیکنی مثلا رفته صحبت کرده، مذاکره کرده، مذاکرهشو تموم کرده، تو جایی مثل ما قرارداد بسته، یعنی دیگه اصلا عرض به خدمت شما که همه چیز تموم شده است. بعد مدیر عامل فلان باشگاه میشینن عرض به خدمت شما که باشون صحبت میکنن، رقم های بیشتر پیشنهاد میکنن. بعضی موقع خودشون هم نمیخوان، میخوان مثلا یه بازیکن رو بگیرن، بعد با یه دوتا بازیکن دیگه توی باشگاه دیگه تبادل بکنن. من واقعا نمیدونم، حالا شما خواهی با من فوتبالی خیلی نبودم، ولی تو عرصه‌ای که بودم اینجوری رفتارای اینجوری واقعا ندیدم.
بله فوتبال این شکلیه.
بچه‌ها جوونن، اینا معصومن، اینا آدم‌هایی هستن که بالاخره فقط به فکر فنی و مسائل فوتبالن. وقتی شما از خدمت شما که میایین اونها رو در واقع تحت فشار قرار میدین، خب یه مقدار شرایطتون سخت میشه.
آه.
نه خوشبختانه دوستا ملاقاتی داشتیم با هم، ایشون هم جوان بسیار مؤدب و
پس بازیکن استقلاله.
بله ان شاءالله به زودی هم رونمایی مشهور
و هیئت مدیره جدیدتون رو به نظرتون میتونن این دوستان کارو در بیارن؟ در واقع یه باری از رو دوشه، چون پارسال تقریبا یه نفری شما کارو در میآوردی تو باشگاه، واقعا موضوعای اجرایی درست حسابی نبود.
واقعش اینه که حالا دوستان دیگه هم واقعا کمک میکنن در هیئت مدیره، ولی خب طبیعیه وقتی مثلا بالاخره شخص اول اجرایی هست و اینها بار عمده رو دوش اون هست. منم به قول معروف دیگه یه سال شد که موقتم اینجا، ولی دوستان هیئت مدیره خوشبختانه از افرادی که ما اضافه شدن، خصوصا یه نفرشون چون از مدیران سطح بالای پتروشیمی هستن، بخش عمده از نظر اقتصادی واقعا شرایط ما مقداری شرایط بهتری خواهد شد. دوستان دیگه هستن که ارتباطات خوبی با مجموعه مجلس و نهادهایی دارن که ما به عنوان باشگاه استقلال، به عنوان باشگاه مردمی، به ارتباط با اونها نیاز داریم. من فکر میکنم که با در واقع این دو تا تغییری که ایجاد شد، هیئت مدیره الحمدلله تقویت شده و انشالله که بتونیم فصل پیش رو به خوبی برگزار کنیم.
من نکته آخری هم بپرسم و وقت شما رو زیاد نگیرم. در مورد صحبت‌های زیادی تو هفته گذشته و دو هفته پیش مطرح شد که بازم میگم یه سری حرف و حدیثات توی مجموعه باشگاه استقلال به وجود آوردونم، شایعه رفتن آقای دکتر شریعت مداری از ریاست یا مدیریت هلدینگ خلیج فارس بود و خیلی بود نه آقا ایشون اگر برای شریعت آقای تاجری هم جدام شد. ببین این نکته اصلا ارتباطی به هم دیگه نداره، یعنی دو تا موضوع متفاوت و جدا از هم است، ولی حالا می‌خواستم توضیحش هم خودتون بفهمید که اینا کاملا مشخص بشه.
ببینید من یه نکته‌ای رو بگم و واقعا دوست دارم که این صدای من به در واقع گوش به حال اون مدیران کلان وزارت نفت و صندوق بازنشستگی نفت و اینها برسه. و اونم این هستش که آقای شریعت مداری، نه برای اینکه حالا الان ایشون مالک باشگاه استقلال، من دارم میگم بنده از دوره مجلس و زمانی که ایشون وزیر بازرگانی بودن میشناسمشون. ایشون یه مدیر در تراز ملیه. ایشون جایگاهش در واقع جایگاه های بالای اجرایی تو این کشوره و واقعا برای هر مجموعه یک فرصت. در مورد استقلال که انصافا من باور نمیکردم، خودم با وجود 25 سال آشنایی باور نمیکردم که اینقدر این مرد اهتمام داشته باشه، اینقدر وقت بذاره برای استقلال و اینقدر با تلاش. باورتون نمیشه آقای بزرگ، بعضی موقع ها مثلا ایشون مثلا یه بعد از ظهری مثلا تو فصل نقل و انتقالاتی قبلی که ما خب خیلی شرایطمون خاص بود، مثلا زنگ می‌زدن یه دفعه میگفتن آقا توی شرایط استقلال به این صورت شما مثلا تا چند ساعت دیگه باید مثلا این پول آماده بکنید. در عین حال بسیار بسیار پیگیری میکنن و توجه دارن که آقای تاجرنی این باشگاه رو باید 3 سال دیگه کدکفا بکنی یا باید بریم زیر ساختار رو مثلا بشینیم بحث بکنیم دربارش و اینها. یعنی ریز جلسه میذارن، برنامه میذارن، شورای اقتصادی تشکیل دادن برای باشگاه. واقعا من امیدوارم این فرصت واقعا از باشگاه استقلال فوتبال کشور گرفته نشه که یه مدیری توی سطوح در واقع عالی اجرایی و صنعتی کشور اینقدر توجه واسه فوتبال داشته باشه. این که حالا ایشون به نظر من برای خود پتروشیمی در واقع افتخاریه بمونه، یعنی ایشون به اون جایگاه احتیاج نداره، پتروشیمی خلیج فارس با شریعت احتیاج داره. اگر هم عرض به خدمت شما که ایشون برن بنده، خب هر مدیری که بخواد بیاد طبیعتا ممکنه که نقطه نظراتی داشته باشه.
درست.
من همیشه گفتم بازم میگم، فکر میکنم که روزی که در واقع از باشگاه استقلال یا برم دارن یا برم، به این مدیرانی که رفتن بیرون و هر کدومشون 4 تا لگد میزنن نشون خواهم داد که میشه در استقلال بود و کار کرد و یه روزی هم رفت و با خوبی رفت. من عرض به خدمت شما که از برای استقلال کم نمیذارم، من برای استقلال کوتاهی نمیکنم.
بسیار عالی.
ولی خب اگه یه روزی یه مدیری اومد که به هر دلیل سلیقش نخورد، کاملا بهش حق میدم و این رو در اختیار هر فردی میذارم که مورد اعتماد اون باشه. و مطمئنم استقلال در این صورت حتما بیشتر برد خواهد کرد. یعنی مدیری که در واقع مورد اعتماد مالک باشه و بتونه کمکش بکنه. ولی امیدوارم که آی شریعت باشن و همچنان سایه این در واقع مجموعه بر سر استقلال و عرض به خدمت شما که هواداران خوبش باشه. و در هر صورت ما هم هر چقدر هر موقعی که بهمون تکلیف کردن میمونیم، هم ما گفتن برید با آرامش و با خیال راحت و خندان خواهیم رفت.
سلامت باشید. انشالله که اتفاقات خوبی بیفته. انشالله آینده درخشان در انتظار باشگاه استقلال باشه، آنچنان که برای پرسپولیس و تیم‌های دیگه اون همین آرزو رو داریم. برای شما مرز موفقیت میکنم. خیلی ممنون. سوالاتمون خیلی نکات خیلی زیاده ولی زمان یه ذره محدوده. انشالله
بازم
توی فرصت آینده حتما در نظرات شما استفاده خواهیم
کرد. بزرگوارین. من در خدمت
قربون شما برم. خیلی متشکرم
آقای دکتر، وقت گذاشتید.
سپاسگزارم. الله خدا نگهدارتون باشه.
در بحبوحه روزهای هیجان انگیز و پر التهاب جام جهانی و یک ماهی که کمتر کسی به لیگ‌های داخلی و خبرهای متفرقه توجه می‌کرد، یکی از عجیب‌ترین، اگر نگیم عجیب‌ترین تصمیم تاریخ فدراسیون فوتبال گرفته شد. اجرا و نتیجه کار مطابق پیشبینی بد بود، اما بهش پرداخته نشد تا امروز که مجالی فراهم شده تا در این پرونده از 442 به سراغش بریم. فدراسیون بلا تکلیف برای انتخاب نماینده سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا به سراغ یک تورنمنت عجیب و غریب سه جانبه رفت که نمایشی بودنش از ابتدا مشخص بود، اما امروز نتیجه بی حاصلش ژانر این نمایش رو هم تعیین کرده: کمدی فانتزی. مسابقات در بدترین زمان ممکن، حتی با یک تداخل زمانی با بازی‌های مهم جام جهانی برگزار شدند. همونطور که می‌دونید چادرملا پرسپولیس رو شکست داد و تو مسابقه نهایی گلگهر رو تو ضربات پنالتی مغلوب کرد تا به خیال همه نماینده ایران در لیگ سطح 2 آسیا باشه. تا کمی بعد که همه، حتی رئیس فدراسیون هم، از نتیجه روی کاغذ غافلگیر شدند. انگار یه اشتباه تایپی در اداره ثبت احوال اتفاق افتاده باشه، به راحتی اسم برنده و بازنده جابجا شده و حالا یزدی‌ها در بهت و حیرت نشستن به تماشا که اسم گلگهر پیشتر به عنوان نماینده رد شده بوده و اصلا برگزاری این تورنمنت سه جانبه تعیین کننده نبوده. تصمیمی که عنوان میشه دقیقاً به مشابه یک اشتباه اداری اتفاق افتاده و عمد و دست پشت پرده‌ای هم در اون دخیل نبوده. و حالا فدراسیون در تلاش با شاخ گل و نامه عذرخواهی از دل چادرملایی‌ها در بیاره که در عمل دردی از این باشگاه دوا نمی‌کنه. تلاش بازیکن‌های هر سه تیم، هزینه‌هایی که تحمیل شد و امید و خوشحالی مردم یزد، در حالی که گفته میشه پیش از مسابقات اسم گلگهر به عنوان نماینده سطح 2 از سوی دبیرکل فدراسیون به AFC اعلام شده بوده و اصلاً امکان تغییر این اسم وجود نداشته. وقتی همه اینها رو کنار هم میگذاریم، به نظر میرسه تصمیم برای برگزاری این تورنمنت سه جانبه از دو حالت خارج نیست: یا واقعاً کمدی ترین اشتباه تاریخ فوتبال ایران رقم خورده و انقدر همه چیز فدراسیون بی برنامه پیش رفته که کسی همین تصمیم رو اصلاح نکرده تا حداقل هزینه اضافی به باشگاه تحمیل نشه، یا همه چیز با برنامه ریزی اتفاق افتاده و این تورنمنت نمایشی قوطی بگیر و بنشون بوده تا سر فرصت تصمیم نهایی اعلام بشه وقتی که کاری از کسی ساخته نیست و اعتراض تیم‌ها آب در هاون کوبیدنه. حالا تا زمانی که فدراسیون توضیح کامل و قابل قبولی ارائه نده و اشتباهی که بعیده بشه اصلاحش کرد رو به عهده نگیره، مردم یزد و باشگاه چادرملو تنها کاری که میتونن بکنن اینه که جام بدون سهمیه رو توی کلکسیون افتخارات بذارن و به جای لیگ آسیا روی لیگ برتر